بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين سبحانك نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم. منزهی ای خدا، نحن المضطرون، ما اون مضطرها و بیچارگانی هستیم که تو واجب کردی بر خودت که پاسخ اونها رو بدی و اجابتشون کنی، و ما اهل سوء یعنی اهل بدی و گرفتاری هستیم که تو وعده کشف و برطرف کردن این گرفتاری رو از اونها دادی. عرض شد که این دعای دهم در پناه بردن به خدا هست. فرازهای اولیه دعا پناه بردن به خدا از عذاب بود، فراز بعدی پناه بردن به خدا از فقر بود، چه فقر مادی چه فقر اخلاقی. انسانی که از جهت اخلاقی کمالاتش رو نداره میشه فقیر. ناداری فقط ناداری مالی نیست، ناداری اخلاقی هم هست، فقر اخلاقی، فقر فرهنگی، فقر معنوی. اینها هم چیزایی است که انسان باید از این فقرها به خدا پناه ببره. و سومین مورد پناه بردن، پناه بردن به خدا در حالتهای اضطرار هست. در اینجا این جمله از دعا که بحث اضطرار رو مطرح میکنه اشاره به آیه شریفه داره که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یعنی خداوند اجابت میکنه کسانی که مضطرن، اما مشروط به اینی که صرف اضطرار موجب اجابت نیست، مضطری که دعا بکنه و بخونه خدا رو، اون موقع خدا اجابت میکنه. و یک شفا سوء، اون موقع گرفتاری رو از او برطرف میکنه، چون انسان مضطر دچار یک گرفتاری، دچار یک آسیب و ضرری شده که باز شدن او و برطرف شدن او به دست خداست. دعا در اینجا واژه سبحانک به کار رفته، یعنی ای خدا تو منزهی. این نکته خیلی مهمی است، نکته آموزنده است. در قرآن کریم هم زیاد به کار رفته که ما انسان ها وقتی اوضاعمون خوب هست، روبراه هست، تو نعمت و خوشی هستیم، این نعمت و خوشی رو محصول زحمت خودمون میدونیم، تلاش خودمون میدونیم. اما وقتی به گرفتاری مبتلا میشیم، منشأ گرفتاری رو بیرون از خودمون جستجو میکنیم و ابتدا هم به خدا در واقع نسبت میدیم که خدایا چرا ما رو به این گرفتاری، به این سختی انداختی، در حالی که مسئله عکس هست. نعمتی که به انسان میاد لطف خداست و گرفتاری که سراغ انسان میاد نتیجه بدی خود ماست. و اینجا هستش که منطق اهل بیت در گفتگوی با خداوند این هست که هرگاه سخن از گرفتاری، عیب و مشکلات و بلایا هست، موضوع تسبیح رو مطرح می کنند، یعنی ساحت ربوبی منزه از اون هست، پاک هست از اینی که خدا بخواهد به ما بدی برسونه، به ما عذاب و رنج برسونه. ما یک کاری کردیم، زمینه ای رو فراهم کردیم که این عذاب و رنج و گرفتاری و اضطرار سراغ ما اومده. لذا واژه کلمه سبحانک در واقع با یک نگاه توحیدی و معناداری اینجا نشسته است. بعد بیان میشه که ما مضطریم. مضطر یعنی چی؟ مضطر اضطرار از ریشه ضرر میاد، یعنی این که اضطرار باب افتعال هست. مضطرر گفته میشه، بعد را در را ادغام میشه، مضطر میشه. مضطرر با ته دو نقطه بوده و تبدیل به ته دستدار میشه، دوتا را هم در هم ادغام میشه، مضطرر میشه مضطر. اونجا اسم فاعل اضطرار یعنی کسی که با اختیار خودش ضرر و آسیبی رو بخواد بپذیره و قبول بکنه. اما خب هیچ کسی نمیخواد و نه میل داره و نه انتخاب ضرر و آسیب میکنه، لذا واژه مضطر همیشه اسم مفعول به کار میره. مضطر یعنی کسی که به او ضرر و آسیب وارد شده است. این جهتش این هست که اضطرار یعنی پذیرش اختیاری ضرر، اما اینجا کلمه اختیار میاد بیرون و باب مفعول میره، یعنی کسی که ضرر و آسیب به او چی شده؟ وارد شده و او هم چاره نداشته اینی که این رو پذیرفته. خب این اضطرار که همون از ریشه ضرر میاد به معنای آسیب هست، نقصانی هست که به فرد وارد میشه، اما صرف آسیب و نقصان حالت اضطرار ایجاد نمی کنه. در اضطرار قید دیگه‌ای هم وجود داره و اون این است که فرد دچار یک ضرر و آسیبی میشود که راه فرار از اون نداره، لذا در فارسی بهش میگن بیچاره، یعنی هیچ چاره‌ای برای او نیست، راه برون رفتی براش نیست، یا او نمیدونه یا نمییابه این برون رفت رو. اینجا میشه حالت اضطرار، دستش به هیچ جا بند نیست. پس برای واژه اضطرار دو تا مؤلفه، دو تا عنصر تشکیل دهنده هست. انسان مضطر در حالت اضطرار یک نقص و آسیب و ضرری متوجه شده که او رو آزار میده و این فرار از او براش امکان پذیر نیست. خب این میشه مضطر. حالا نکته بعد این است که این اضطراری که برای انسان پیش میاد قطعا اینها سبب داره، علت داره، بی جهت که انسان مضطر نمیشه. عامل ظاهری اضطراب دو چیز، اضطرار دو چیز هست. یک، این عامل عامل بیرونیه، مثل این که یک کسی میاد شما رو تهدید میکنه، کتکتون میزنه توی کاری رو انجام بدید، شما میجرای گریز ندارید در اینکه انجام بدید یا ندید. این اضطراری که در شما پدید اومده عامل ظاهریش وادار کردن یک کسی و تهدید یک کسی است که امر خارجیه. گاهی قد عامل اصلی امر درونی هستش، مثل که شما گرسنه‌تون شده، گرسنگی در درون شما سبب شده، شما رو وادار کرده به اینی که هیچ چیزی برای رفع گرسنگیتون نیست الا این که مثلا میته یعنی مردار بخورید، یه چیز حرام رو بخورید، گوشت حرامی رو بخورید. اینجا عامل اضطرار گرسنگی است. گرسنگی یک امر درونیه. اینا عامل‌های ظاهری اضطرار هستند، یعنی در حسب ظاهر اضطرار شما محصول یک عامل خارجی است مثل تهدید، یا عامل داخلی است مثل گرسنگی. اما عامل باطنی اضطرار این هست که چی شد که من افتادم به دام اضطرار، یعنی یک کسی اومد من رو تهدیدم کرد یا دچار این گرسنگی خاص شدم که هیچی برام فراهم نیست، مالی امکانی ندارم که از این گرسنگی بیرون بیام جز اینی که یک چیز نجس و حرامی رو بخورم. عامل باطنی و پشت پرده این اضطرار چیه؟ اون چیزی نیست جز این هستش که خداوند تبارک و تعالی برای امتحان منو مضطر کرده تا ببینه من در این اضطرار کجا میرم. اذا رکبوا فی الفلک، سوار کشتی شده وسط دریا، یکو تلاطم پدید میاد و الانه که غرق بشن. خب یه سری کشتی هم هست اینجوری نمیشه،
سوار میشن به سلامت هم به مقصد میرسن. چرا کشتی اون اینجور شد؟ چرا مشکلات برای اون پیش اومد؟ اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ این اضطرار اضطراریست از باب امتحانه. میخواد ببینه خداوند، خدا که میدونه، میخواد برای خودمون ثابت کنه که من تو این فضای اضطرار و گرفتار شدن چجوری عمل میکنم، در خونه او میرم یا نه. دوم اینه که عامل باطنی اضطرار سوء نیت خود ماست، نیت بد خود ماست. بحث امتحان نیست، یعنی باید عذاب بشیم، کاری کردیم که مستحق چنین بیچارگی شدیم که راه به جایی نداریم. طرف میگه خودم کردم که لعنت بر خودم باد. همین اضطرار در عامل دوم باطنی رو در واقع بیان میکنه. خب وقتی انسان دچار اضطرار شد، نحن المضطرون، انسان مضطر یعنی انسانی که بهش یک امری و آسیبی وارد شده که راهی برای برون رفتش نیست، تنها کسی که میتونه او رو از این حالت بیرون بیاره خداست، لذا باید به خدا پناه ببره. اینجا معنای پناه بردن در حالت اضطرار هستش. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. قرآن کریم میفرماد اگر به تو یک آسیب و ضرری و نقصی وارد شد، هیچ کسی جز خدا نمیتونه اون رو برطرف بکنه. اگر انسان خداوند اراده بکنه برای کسی خیری را، کسی جلوشو نمیتونه بگیره، و اگر اراده یک آسیبی بکنه، هیچ کسی مانع نمیتونه بشه، فقط خدا هست. لذا اگر فرد عاقل باشه کجا میره برای رفع اضطرارش؟ به بارگاه الهی میره. و اهل سوء، کلمه سوء رو قبلا توضیح دادیم، سوء به معنای قبح، زشتی، بدی و امر مکروه و ناپسنده و ناخوشاینده. وقتی میگه ما اهل سوء هستیم، یعنی ما الان دچار یک امر ناخوشایند شدیم، یعنی گرفتار شدیم، که توی خدا وعده دادی که گرفتارا رو رفع گرفتاری و پریشانی ازشون بکنی، و طبق اون آیه شریفه و ما از تو میخواهیم که چنین چیزی از ما برطرف بشه. سبحانک نحن المضطرون، ما مضطرانی هستیم که توی خدا اجابت و پاسخ اونها رو بر خودت واجب کردی. و ما اهل سوء هستیم، یعنی کسانی که اهل سوء، اهل سوء یعنی اهل گرفتاری، به یک گرفتاری افتادیم که تو وعده کشف دادی که ما رو از این گرفتاری بیرون بیاری. البته کی؟ ازا دعا، کسی که در خونه خدا بره این اتفاق میفته. و اشبه الاشیاء بمشیتک و اول الامور بک فی عظمتک رحمت من استرحمک و غوث من استغاث بک. ترجمه عبارت این است که خدایا شبیه ترین اشیاء به مشیت و اراده تو و سزاوارترین امور به تو در عظمتت این است که به کسی که از تو طلب رحم می کند رحمش کنی، و کسی که از تو فریاد رسی می کند به فریادش برسی. اینجا قابل تأمل هست این نکته که خیلی اوقات ما در دعاها زیاد داریم این موضوع رو که از خدا درخواست میکنه خدای افعل بنا اول الامرین بک، یعنی خدایا دو امر و دو کار هست که دست توست، همون گونه که در آغاز دعام بود، میتونه مشیت تو تعلق بگیره ببخشی، میتونه مشیت تعلق بگیره که نبخشی و عذاب بکنی، میتونی ما رو فریاد رسی کنی و میتونی فریاد رسی نکنی. اگر فریاد رسی کردی تفضل توست، اگرم نکردی ظلمی نکردی طبق عدالت، اگر بخشودی عفو تو فضل توست، و اگر عذاب کردی عذاب تو عین عدالته. اما خدایا کدامی که از این دو طرف به تو و خدایی تو سزاوارتره؟
کدام سزاوارتره؟ این که با عدالت رفتار کنی یا با تفضل؟ خب طبیعی است پاسخ اینه که با تفضل. لذا اینجا خیلی قشنگ با خدا در واقع داره مناجات میکنه و صحبت میکنه که خدایا شبیه ترین اشیاء به مشیت تو، به اراده تو. یعنی چی اراده تو؟ یعنی اراده تو و خواست تو این است که یا ایجاد رحمت بکنی، ایجاد کشف بکنی، یعنی برطرف بکنی عذاب رو و گرفتاری رو، یا نه ایجاد چی بکنی؟ عذاب بکنی. این در دست توست دیگه. اما شبیه ترین چیز به مشیت و خواست تو این هست که عذاب نکنی. اینجا چرا مشیت خدا در دو حالت مساوی قرار داره؟ یکی اینی که انجام میده یا انجام نمیده. اما چرا میگه شبیه ترین به مشیت؟ معناش اینه که خداوند تبارک و تعالی خواست اولیه خدا، اراده خدا این نیست که انسانها رو دو گروه کنه، یکی رو عذاب کنه یکی رو نکنه، یا از ابتدا خداوند قصد عذاب داشته باشه، بلکه اتفاقا خدا قصد لطف داره. رحمت الهی بر غضبش سبقت گرفته، رحمت خدا وسیع، رحمتی وسعت کل شی، همه چیز رو فرا گرفته. پس مشیت الهی این است که ببخشه، تفضل کنه، نجات بده مستر رو، کشف از او بکنه. و اگر انجام نمیدهد در مرحله بعدی است، نه مرحله اولی. ما یه کاری کردیم که مستحق این موضوع شدیم، و الا در آغاز مشیت الهی این موضوعه. این کریمه، آیه کریمه رو دقت کنید، خیلی نکته لطیفی تو آیه قرآن هست که این عبارت رو باز میکنه و توضیح میده. آیه اینه، میگه میفرماد ان یورد کب خیر فلا راد دل فبله. یعنی اگر خدا اراده خیر به شما کنه، کس نمیتونه جلوی اراده الهی رو بگیره، جلوی فضل الهی رو بگیره. اما از اون طرف میفرماد و ایم سسک الله به ضر فلا کاشف له. در موقع ضر یعنی ضرر، کلمه اراده رو به کار نبرده، مس رو به کار برده. یعنی اگر برساند خدا، برساند به تو، یا برساند خداوند به شما ضرر رو، معنیش اینه که خدا ارادش ضرر رسانی نیست، ارادش خیره. لذا میگه ان یورد که به خیره. اما در مورد ضرر میگه برسونه. مثل چی؟ مثل پدر مادری که مثالم رو بارها گفتم، ارادهشون اینه که بچهشون در نعمت، در خوشی، در آسایش باشه دیگه. اما همین پدر مادر گاهی اوقات بچه رو میبرن از حضور انور شما پیش پزشک، سرم میزنن، آمپولش میزنن، جراحیش میکنن. اینا اراده این امور رو ندارن، خواستشون این نیست که بچهشون رنج بکشه، اما این کار رو یمسته میرسونن، همونا میرسونن به بچه. ولی این رسوندن مطابق خواست و اراده شون نیست، اینو نمیخوان. ولا یرزال عباده الکفر، خدا نمیخواد کسی گمراه بشه، خدا نمیخواد کسی کافر بشه، اما فرد کاری کرده که این استحقاق رو پیدا کرده که این بهش برسه. ناپرهیزی کرده، بچه مریض شده، لازمه درمانش اینه که به او این گونه برخورد بشه، یعنی با او چنین ضرری و چنین رنجی و چنین مکروهی به او برسه. و این معنا اینجا این است که مشیت الهی و خواست الهی این نیست که کسی رو عذاب بکنه، خواست الهی این نیست که کسی رو گرفتار بکنه یا در گرفتاری نگه بداره، بلکه خواست اولیه الهی خیر است، لطف است، جود است. و ما بر اثر بدی انتخاب و بدی عمل خودمون مستحق این شدیم که بر ما عذاب بیادش، ولذا ما در معرض مشیت ثانوی الهی قرار گرفتیم که چی باشه؟ که عذاب باشه. حالا میگه خدایا شبیه ترین چیز به اون مشیت، یعنی خواست چی؟ از خواست اینه که ما رو عذاب نکنی. پس شبیه ترین چیز به مشیت تو
چی هست؟ اینی که ما به ما رحم بکنی. و اول الامور به کفی عظمتک، سزاوارترین چیز در عظمت و بزرگی تو این رحم و گذشت و تفضل هست. چرا؟ چون خدایی که بزرگ هست و عظیم هست، عظمت او اقتضای عفو و رحمت میکنه. میگن عفو از کیه؟ از بزرگانه. گذشت از کیه؟ از بزرگانه. یا من هو فی عظمتهی رحیم، ای خدایی که در عظمتت رحیمی و مهربانی. این عظمتش اینجوری هست، عظمت پروردگار. حالا اینجا میگه اول الامور، سزاوارترین چیز به توی خدا در عظمت و بزرگیت این هست که به کسی که طلب رحم میکنه بر او رحمت بیاری، و کسی که طلب فریاد رسی میکنه و میخواد از یک بلایی نجات پیدا کنه تو اورش کار کنی، نجاتش بدی. و من کرم العظما الرفق بالاسرا، در دعای مناجاتی هست در بهار الانوار نقل شده، خیلی هم زیبا و قشنگه، که میگه خدایا من اسیرم، من گرفتارم. گرفتار چیم؟ اسیر به جرمم. مرتهنون به عملی، در گرو اعمالم خودم هستم و همه چیز در ید توست، و اون چی که در عظمت تو هست این است که نسبت به اسیر که من باشم گرفتار گناه رحم بکنی و او رو نجاتش بدی. پس حضرت خیلی قشنگ اینجا بیان میکنن که خدایا درسته که هم میتونی عذاب کنی، هم میتونی ببخشی، هم میتونی نجات بدی، هم نجات ندی، اما به عظمت تو، به مشیت تو سزاوارتر و شبیهتر این هست که ببخشی و رحم بکنی. فرحم تزرعنا الیک و اغننا اذ ترحنا انفسنا بین یدیک. خدایا پس حالا که اینجوری هست بر این تزرع ما به سوی خودت رحم کن. تزرع، ورع به معنای نرمی هستش در لغت. اصل ریشه زر و تزرع نرمیه، یعنی انسان در موقع دعا خدا میفرماید ود او ربکم تزرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. خدا انسان متجاوزگر رو دوست نداره. وقتی میخواد دعا کنید دو خصیصه در دعا باید رعایت بشه، یکی خفیه باشه، یعنی انسان پنهانی دعا کنه. این که داد میزنه طرف موقع دعا این درست نیست. انسان باید پنهانی دعا، هم آهسته بگه و هم پنهانی بگه، جلو دیگران نمیخواد بگه. چرا؟ چون ممکنه همراه با ریا باشه. یکی از شرایط اجابت دعا اخلاصه، لذا انسان باید در حالت پنهانی که اخلاص فراهم هست دعا بکنه. دوم تضرع، یعنی موقع دعا باید حالت تضرع داشته باشه. حالت تضرع یعنی چی؟ یعنی حالت ذلیلی و خاری و نرمی در برابر خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی پیش خدا خودشو خلع سلاح بدونه بکنه، پیش خدا دیگه شاخ و شونه برای خودش قرار نده، پیش خدا خودشو عاجز ببینه. نه اینکه تو ذهنش وقتی داره دعا میکنه چند تا عامل دیگرم در نظر داشته باشه که بله اونام اگر بیاد، اون اگر جور بشه، اون اگر اینطوری بشه، اگه خدا هم جواب نده من چنین خواهم کرد، تهدید درونی داشته باشه. نه، اصل تضرع که ولذا دعاهای ما مستجاب نیست، چون دعاهای ما یا فاقد اخلاص خفیتن نیست یا فاقد تضرعه. دعا باید با تضرع همراه باشه، یعنی با حالت ذلت، با حالت مسکنت، با حالت این که انسان خودشو سپرده دست خدا. لذا جمله بعدی خیلی قشنگه که کلمه تضرع رو هم توضیح میده، و اغننا اذ ترحنا انفسنا بین یدیک، ما رو بی نیاز کن زمانی که ترحنا، یعنی افکندیم خودمونو در پیش تو. این که افکندیم خودمون پیش تو یعنی چی؟ یعنی ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم خدای ما هیچی نداریم، انداختیم خودمون در دامن خدا، سپردیم خودمون به دست خدا. ترحنا انفسنا بین یدیک یعنی نهایت تفویض، نهایت واگذاری، نهایت تسلیم در برابر خداست. میگه خدایا حالا که ما خودمونو سپردیم به تو، خاکسارت شدیم، ذلیلت شدیم، رام کردیم خودمون رو، حالا دعاهای ما رو اجابت کن. فرهم تذر، این حالت تذرع ما رو بهش رحم کن. و حالتی که ما خودمون رو به تو سپردیم، در این حالت ما رو به قنا، به قنا و بینیازی برسون. اغننا از ترحنا انفسنا بین یدک، وقتی ما خودمون رو افکندیم در پیشگاه تو، یعنی گفتیم کسی غیر تو رو نداریم، هیچ کس هم غیر تو کمکمون نمی کنه، همه اختیارمون داریم دست توی خدا، حالا تو چیکار کن؟ حالا تو خودت برنامه ما رو تنظیم کن، خودت ما رو به بی‌نیازی برسون. معنای این عبارت ها این نیست که انسان هیچ حرکتی انجام نده، اینا تمام مربوط به درون انسانه. انسان وقتی میخواد اسباب ظاهری رو به دست بگیره، باید اسباب ظاهری رو با این نگاه توحیدی همراه بکنه. وقتی میگه من خودم انداختم دست تو، مثل یک مگیتی که زیر دست قصاله داره میشورش، هیچ حرکتی نداره، معنیش اینه که جانم اینجوریه و الا تنم و اسباب ظاهری داره حرکت میکنه. صبح میرم کار میکنم، تلاش میکنم، چون باید پول در بیارم، ولی اینو میدونم که تو هستی که روزی میدی، تو هستی که در دل مشتری میندازی بیاد پیش من، تو هستی که اگه بخوای این پولی که من درآوردم یا یه چاله‌ای براش کنده نشه این پول خرج بشه، اینم دیگه دست توست، به ید توست. لذا باطنم این هست که هیچ کسی نیست که روزی منو بده، هیچ کسی نیست که منو کمک بکنه، کمک کننده تویی و همه اینا اسبابای ظاهری هستن که سبب بودنشون هم تو دادین. حتی اگه من فکر میکنم که از راه بهتری پولدارتر بشم، این فکرش هم مال توست، تو من دادی. اگه این فکر رو نداشتم کارا نمیتونستم انجام بدم. که این معنای این است که فرد در مقام باطن و درون خودش در حالت خاری و رامی و ذلت و تسلیم در برابر حضرت حق و واگذاریه، اما در مقام عمل داره تلاش میکنه. این رو باید دقت کنیم که یک معنای در واقع تخدیری در این عبارت به ذهن کسی نیاد. بعد در پایان فراز پایانی دعا، حضرت به موضوع شیطان و معصیت اشاره میکنن. یعنی در واقع تا الان رسیدیم به اینی که ابتدا حضرت به خدا پناه میبره از چی؟ از عذاب. دو، پناه میبرد از فقر. سه، پناه میبرد از اضطرار که همین بحث اخیر ما بود. چهارم، پناه بردن به خدا از گناه و شیطانه. اللهم ان الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک. شیطان شمته یعنی خوشحالی، شادمانی. متا چنو شادمانیه؟ شادمانی که دشمن انسان در رابطه با انسان داره، زمانی که انسان دچار یک مصیبت و گرفتاری میشه. میگه دشمن شاد نشین، یعنی همین. کی دشمن شاد میشه؟ زمانی که شما دچار یک گرفتاری و مصیبتی بشه خوشحال میشه. میگه خدایا دشمن ما شیطونه، شیطون رو دشمن که دشمن ما شاد نکن. کی شیطون شاد میشه؟ زمانی که ما گناه بکنیم. اگه ما فقیر بشیم، اگه گرفتاری سراغمون بیاد، یا اگه پولدار بشیم، اینا سبب شادیش نیست، بلکه تو این مجموعه اگه گناه اتفاق بیفته او شاد و خوشحال میشه. رضا بیان میکنه که خدایا شیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک. این شیطان که دشمن آشکار ماست، قد شمت بنا، خوشحال شد زمانی که ما پیروی از او کردیم در معصیت. چون معصیت مصیبتی است که ما نمیفهمیم سراغمون اومده. شیطان میدونه، میدونه معصیت مصیبت ماست. لذا وقتی دوچار معصیت میشیم، شیطان شاد میشه، دشمنه، شادیش هم در همین موضوعه. فصل علی محمد و آله، خدا بر محمد آل درود بفرست. ولا تشبت حبنا بعد ترکنا یا هلک، خدایا دشمن شاد نکن ما رو، شیطون رو خوشحال نکن بعد از زمانی که ما شیطون رو رها کردیم. یعنی الان توبه کردیم، گفتیم دیگه خدا سراغ شیطون نمیریم، ما رهاش کردیم، دوباره ما به دام شیطون نیفتیم، دوباره حالا که توبه کردیم گناه نکنیم، مجدداً گناه نکنیم که شیطون شاد بشه، به خوشحال بشه. بعد از ترکنا یاه لک و رغبتنا عنه الک، بعد از زمانی که ما شیطون رو ترک کردیم و بالاتر از ترک رغبتنا عن، از او اعراض قلبی کردیم، یعنی دیگه دوستش نداریم، شیطنت رو دوست نداریم، گناه رو دوست نداریم، دوباره خدایا به تو پناه میبریم از اینی که دوباره به دام این گناه یا دام شیطان بیفتیم. این نکته در ادعیه ما زیاد آمده که از خدا فرد میخواد که خدایا بعد از این که من صالح شدم به فساد دو مرتبه نیفتم، بعد از توبه به گناه نیفتم. و انسان تا از این عالم خارج نشه نمیتونه به خودش اعتماد داشته باشه. این نکته مهمیست اینجا که اگر شما توبه کردیم، اگه من و شما توبه کردیم دیگه از گناه هم بدمون اومد، خیلی خاطرمون جمع نباشه، شیطون هم داره نقشه میکشه، دشمن رو پس زدیم، اما او توی کمیر جدید رفته، او منتظر حمله باید منتظر حمله بعدی او باشیم، او بعدا حمله خواهد کرد با یه شکل دیگه. لذا انسان مادامی که زندگی دنیایش تمام نشده نباید اعتماد به خودش داشته باشه و نباید از حمله شیطان خودش رو در امان بدونه، هر لحظه ممکنه حمله بکنه و انسان دچار گناه بشه. لذا حضرت خدا میخواد خدای بعد از اینکه ما شیطان رو دشمن شاد کردیم، دشمنمون شاد شد از ما، شیطان خوشحال شد، حالا ما که توبه کردیم الان ناراحت شده، ناراحتی رو بذار به جونش بمونه و هیچگاه نذار دیو خوشحال بشه. و یعنی چی؟ یعنی ما رو نگه دار که هیچگاه به دام گناه نیفتیم. فلا تشبته بنا بعد ترکنا یاه لک و رغبتنا عنه الک. امیدواریم خداوند این چند چیزی رو که حضرت سجاد به خدا پناه برده، از این چند چیز خداوند همه ما رو از این چند امر که عذاب، فقر در سطوح مختلفش و اضطرار و چهارم معصیت و شیطان، خداوند همه ما رو از این چهار امر پناه بده که اول الامور، سزاوارترین چیز به خدا همین پناه دادنه. امیدواریم خداوند در حق همگی این رو اجابت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.